با نام او و با سلام، غزل 250 رو دیروز تا بیت هفتم به پیشگاهتون عرض کردیم، شرحش و نسخه بدلها رو. همچنین تنها یک بیت و یا دو بیت و یک توضیح مانده، زیرا یقین دارم توضیح دیروزم کافی نبود و تردید ندارم که شاید مقصود بنده کمترین رو دوستان دانش آموز من نیافته باشند. عرض کردم مطلع غزل: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. اگر این میم ضمیری که به ضمیر مشترک پیوسته است، ما این گونه معنی میکنیم، زیرا گفتم راه داره برای اینکه بتوانیم اندکی این نقص رو در واقع ترمیم کنیم. روی به من نشان بده و وجود خودم را، اگر این میم ضمیر رو باز این گونه بینگاریم که وجودم را، اون مثال توضیحی که روانشاد پروین اعتصامی در شعری که بر سنگ مزار خود سروده بودن عرض کردم که نوشتند در دیوانها هست، این قطعه را یا این مثنوی را دقیقا به یاد ندارم، برای سنگ مزار خودم سرودم. خودم میتوانست بفرماید برای سنگ مزار خود سرودم، هیچ مشکلی هم نبود. اما این اخیراً شاید در این 100 سال متداول شده، ولی باز به دقت بنده نمیدانم. اما اگر این گونه بپنداریم این ضمیر میم متصل رو، اون وقت اینجوری باید معنی کنیم: روی را به من نشان بده، نمودن به معنی نشان دادن، وجود خودم را از یاد ببر. وقت یعنی چه می شود؟ وجود خودم را از یاد ببر. می بینید که معنی دقیقی از این مصرع حاصل نمی شود و به فراچنگ نمی آید. بر این پایه بود که اینقدر توضیح عرض کردم: وجود خودم را از یاد ببر. وقتی این درست به عکس می شود، یعنی تو منو فراموش کن، روتو نشون بده و منو فراموش کن، در صورتی که خواجه این را نمی خواهد بفرماید. خواجه می خواهد بفرماید روی رو به من نشون بده، روی خود رو به من بنمای، در صورتی که خواجه این گونه میخواهد بفرماید. بنده دقیقاً از روی شعرهای مختلف عرض میکنم. این شعر، این معنی که دارم عرض میکنم خدمتتون، از استاد بزرگوار ادب پارسی دکتر محمد جواد شریعت. استاد اینجوری فرمودند: تمام شعرها رو هم اگر امر بفرمایید پیش رو دارم، دقیقاً دست کم 2-3 شعر رو فراهم کردم برای همین کار که به عرض شما برسانم. به همین سادگی نمی شود از این مصرع گذشت. استاد فرمودند که چهرت را نشان بده. ببینید که ضمیرم نداره، خیلی درسته. بعضی ها گفتن به من نشان بده، عبارت اینه: روی بن مایو، ضمیر نداری. چهرت را نشان بده و با نشان دادن چهره خیش وجود مرا از یاد من ببر. یعنی با نشان دادن چهره خود، من وجودم رو از یاد میبرم، از یاد خود میبرم، به این معنی که در واقع همه ذرات وجودیم لبریز از تو خواهد شد. تو چهره بنمای. و باز شرحی دیگر، معنی دیگر: روان استاد روانشاد کاظم برگ‌نیسی شادمان باد که اخیراً روی در نقاب پنهان کردند. آثار فراوانی در حوزه مثنوی، در حوزه سعدی شناسی، در حوزه حافظ پژوهی به یادگار از خود گذاشتند و خرقه تهی فرمودند. حال این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: چهرت را به من نشان بده. البته اینجا ضمیر دارد، متن ضمیر ندارد. چهرت را به من نشان بده و هستیم را از یادم ببر. ببینید هستیم را از یادم ببر، یعنی که همه ذرات من به تعبیری دیگر از تو لبریز شود، خود رو فراموش کنم. باز معنی را میخوانم: نشان بده، چهرت را به من نشان بده و هستیم را از یادم ببر. در صورتی که اگر به متن التفات کنیم، متن این گونه است که روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. وجود خودم را از یاد ببر یا وجودم را از یاد ببر، این تفاوتش رو عرض میکنم. اینجا ضمیر، ضمیر متصل مفعولی است یا بپنداریم که ضمیر شخصی است که به ضمیر مشترک اضافه شده است؟ روی بنمای و وجود خودم را از یاد ببر. در هر صورت برای همین عرض کردم علارغم همه نسخه های خطی و چاپی روانشاد شاملو برای اینکه به سلیقه و ذوق خیش این مصرع رو ترمیم کند، بی هیچ پشتوانه خطی این گونه ضبط کردند: روی بنمای و وجودم همه از یاد ببر، که با این ضبط یه گرفتاری دیگه حاصل میشه، این که تو مرو فراموش کن، در صورتی که خواجه این گونه نمیخواهد بفرماید. خواجه میخواهد بفرماید روی را به من نشان بده و وجود خودم را از یادم ببر، همه ذرات من از تو لبریز شود. این مفهوم و معنی با این مفردات اندکی در خور تأمل است. و اما بیت آخر و یکی به آخر مانده: دوش می گفت به مژگان درازت بکشم. مژگان دراز 25 پشتوانه داره، اما 8 دست نوشته تقریبا کهن در برابر مژگان دراز، مژگان سیاه ضبط کرده. دوش می گفت به مژگان سیاهت بکشم، یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر، یعنی از خاطرش اندیشه بیداد رو بیرون کن. اندیشه بیداد بردن تا اندیشه بیداد را بیرون ساختن، دست کم این دقائق رو اگر التفات داشته باشید خالی از لطف نیست. حال ما نیز مبتنی بر 25 نسخه خطی به مژگان درازت ضبط می کنیم، زیرا تناسب این واژه، دست کم تناسب معنوی با مصدر کشیدن، می تواند به ما اجازه بدهد که بی هیچ تردیدی مژگان درازت رو روایت کنیم و ضبط. اینجا عرض کنم زیرا دیروز فرو افتاد از ذهنم، بیت 6: سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. 3 نسخه خدمت استاد ببر. خدمت بردن، عرض کردم هر وقت خواستید ببینید مصرعی جمله‌ای درست است، فصیح است، نیست، فعلشو پیدا کنید. تا فعلش رو پیدا کردید مصدرش رو پیدا کنید، آن وقت ببینید همچین مصدری به کار رفته است، به کار میبریم. میبینیم که خدمت بردن حرف بیمعنی است، مصدر درستی نیست، اما طاعت بردن به کار رفته است و یک نسخه خطی متأخر مزد اگر میطلبی زحمت استاد ببر. زحمت بردن، طاعت بردن، اینها بی عیب و نقص است تقریبا، اما خدمت بردن جای تأمل است. در صورتی که اگر ما همین گونه التفات به مصدر نکنیم و بخوانیم مزد اگر میطلبی خدمت استاد ببر، هیچ عیبی هم تو ذهن نمیاد. استاد دارد، خدمت دارد، اینها همه ذهن رو منحرف میکند از این که آیا این مصدر درسته. اما فعل رو باید پیدا کرد. فعل رو که پیدا کردیم ببینیم از این فعل از چه مصدری است، اون وقت خود میتوانیم داوری کنیم آیا این مصدر در زمان حکیم بزرگ فردوسی عزیز به کار رفته است. زیرا معیار ما در زبان پارسی، نفس کشیدن ما باید با این معیار تنظیم بشه. حتی نفس کشیدنمون در زبان پارسی معیار شاهنامه و حکیم طوس است و نه هیچ چیز دیگر. زیرا به این اعتقاد رسیدم هر وجبی که از شاعران خراسان، منظورم شاعران سده چهارم و پنجم است، دورتر شویم شاید فرسنگ ها از زبان و اصطلاح و ترکیب های درست زبان فارسی دور شده ایم. ما باید ببینیم این مصدر در شاهنامه و امثال او. البته باز ملاک ما حکیم طوس است و الا شاعران بزرگی ما داریم در آن روزگار، اما بنا رو بر شاهنامه بگذاریم. میبینیم که اگر موافق افتاد، نمیخواهم عرض کنم که همه مصدرها در شاهنامه به کار رفته است، نه، به طور معمول عرض میکنم آیا در بیهقی به کار رفته است. دوستی که باز اسمشون رو نفرموده بودن یک واژه‌ای رو، الان اون واژه به یادم نیست، به دست من دوستان رساندن، گفتن که در بیهقی و منابع دیگر به کار رفته است. حتما پیدا میکنم به عرضتون خواهم رساند. به کار رفته است که لطف میکردید صفحه و سطر و دست کم اون جمله را میفرمودید. این رو هم بیفزایم که اگر غیر از شاهنامه در منابع خیلی کهن مثل تفسیرهای متفاوت، حتی ترجمه های، چون ما زبان فارسی نمونه های کهن ادب هنوز هم ترجمه ها خیلی ما رو میتونن یاری برسانند. تفسیر کمبریج، تفسیر پاک، تفسیرهایی که خوشبختانه پیش از این بنیاد فرهنگ به چاپ رساند، تفسیر سوری، تفسیر نصفی و تفسیرهای دیگر. این رو هم عرض کنم که بعد اگر دیدیم به کار بردن و یا امروز به کار میبریم درست است. البته پاره‌ای اعتقاد دارند همین که خواجه عزیز ما این مصدر رو به کار برده است برای ما معیار است. این هم نظری است، اصلا هم رد نمیتوان کرد، اما اینکه پیشینه‌ای در زبان پارسی داشته باشد خب جای تأمل است. اما اینکه فلان مصدر رو برای نخستین بار در زبان پارسی خواجه عزیز ما به کار برده اند، هم خود استدلالی است، خود معیاری است و میزان. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار. اندیشه کن، بیاندیش از نازکی خاطر یار. بیاندیش که خاطر یار چقدر نازکه، چقدر زود آزرده میشه، مثل گلبرگ. بر این پایه برو از درگهش این ناله و فریاد ببر. برو از درگهش این ناله، حتما با این تأکید، از درگهش این ناله و فریاد ببر، یعنی او طاقت ناله و فریاد شنیدن رو نداره. بیاندیش، البته اندیشه به معنی بیم و ترس و به معنی مرگ هم به کار رفته است اندیشه، در شاهنامه. لیکن اندیشه که به معنی بیم و ترس است بسیار هم به کار رفته است. حافظ اندیشه کن در واقع یعنی حافظ بترس از نازکی خاطر یار. بیم داشته باش، بر این پایه برو و این ناله و فریاد رو از درگهش ببر که او نشنود. البته برو از درگهش این ناله و فریاد ببر هم مصراع بالا بلندی نمیتواند باشد، اما از آنجا که خواجه فرموده است بر چشم میکشیم. شش نسخه در برابر خاطر یار خاطر دوست ضبط کرده. خاطر یار در واقع 34 تا 36 پشتوانه داره، اما خاطر دوست تنها 6 پشتوانه داره. البته دو سه پشتوانه خاطر دوست خیلی کهنه، مثل نسخه میشیگان، مثل نسخه قونیا و نسخه نور عثمانیه که در سال 825 نوشته شده. این نکته هم خالی از لطف نیست که به عرض عزیز شما برسد که در ذیل بیت سوم زلف چون انبر خامش که گفتیم انبر ماده کدر و سیاه رنگی است که از نوعی نهنگ و یا حالا ماهی با نام ماهی انبر هم گفتند به دست می آورند که عطرآگین است و در عطرسازی ازش استفاده میشه. انبر خام که به تفصیل درباره آن سخن گفتیم، بین دل خام طمع و انبر خام. در همین بیت ای دل خام طمع، ای دلی که طمع خام میپذی. طمع خام صفت است برای دل، دل خام طمع دلی که هوس خام میپزد، آرزوی خام در خود جای میدهد، هوس هایی که تحقق نمییابد میپزد در واقع. ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. چه بسیار تناسب خوشی دارد اگر مبتنی و سه نسخه ای دل خام طمع این هوس از یاد ببر. این سخن شاید ضبط دقیقی نیست، اگر چه 32 نسخه پشتوانه داره و هوس تنها 2 یا 3 دست نوشته آن رو تأیید می کند، اما از نظر تناسب به راستی بی نظیر است. چرا؟ 32 نسخه کجا؟ احتمال می دهم که هوس دخل و تصرف کاتبان نیمه دوم از سده نهمی باشد. چرا؟ زیرا در برابر 32 نسخه نمیتوان ناگهان 2-3 نسخه در نیمه دوم سده نهم پیدا شود، مثل نسخه نوشته شده در سال 864 و 1-2 نسخه دیگر. حال چرا عرض میکنم هوس تناسب لطیفتری دارد؟ زیرا ببینید بین زلف، انبر، خام، هیهات، بوئیدن، دل، طمع میبینیم که هوس خیلی تناسب هم معنوی دارد و هم لفظی، اما سخن به راستی هیچ ارتباطی و تناسبی با دیگر مفردات ندارد. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده که غزلهای 9 بیتی از منظر تعداد دومین مقام رو در دیوان حافظ به خود اختصاص دادن، زیرا 140 غزل 9 بیتی در دیوان خواجه داریم، مقام دوم رو دارن، اما این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. بحر رمل مخبون دوبار فاعلاتون مخبون چرا میگوییم؟ یعنی اصطلاحی عرض نمی کنم، کاملا میخواهم روشن باشد. الف فاعلاتون رو وقتی فرو بیندازیم عمل خبن انجام گرفته و اون کلمه یا اون افاعیل میشود مخبون. فاعلاتون رمل سالم است، وقتی گفتیم فعلاتون رمل مخبون می شود. حال رمل چیست؟ عرض کنم که بسیار این اصطلاحات ساده است اگر ما با آنها انس بگیریم. رمل هیچ چیز نیست جز آن که از تکرار فاعلاتون یه ملودی به دست میاد، به همین سادگی. ببینید اگر فاعلاتون رو تکرار کنید، 2-3-4-5 فاعلاتون رو تکرار کنید، 2 فاعلاتون فاعلاتون، این خودش یه ملودی به دست اومد، به این میگن بحر رمل. به همین سادگی فاعلاتون رفتی ای دل، ببینید همینطوری گفتم، شما هم میتوانید بگویید رفتی ای دل فاعلاتون، آمدم من فاعلاتون، رفتی ای دل آمدم من، این خودش شد شعر. از نظر ملودی میخواهم دوستان دانش آموزی که با این دقایق خیلی مأنوس نیستن آشنا بشوند. این یه بحری به وجود آمد با 2 افاید، هیچ عیبی هم نداره، به این میگن بحر رمل، یعنی آهنگ و ملودی است. حالا شما میخواهید رمل نگویید، یک اسمی برای اون بگذارید، خیلی هم قابل قبوله و هیچ مشکلی هم نداره. بر این پای بحر رمل بحری است که از تکرار فاعلاتون به دست میاد. ببینید اینجا 4 فاعلاتون، البته یه فاعلاتون چند تا هم فعلاتون، خب اینم باز رمله، منتها رمل مخبون. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان، روی و بن مای و وجود خودم از یا، حرکت میدم برای روانی ها، این گونه خواندن شعر درست نیست. خرمن سوختگان را همگو باد و ببر، فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان، تقطیع فاعلاتون روی و بن ما فعلاتون یو وجود فعلاتون خودم از یا فعلان، دو ببر خرمن سو، خرمن نخوانی، فاعلاتون خرمن سو، یا گاهی این کلمات میتواند حتی رکن آغاز با فعلاتون تقطیع شود، هیچ عیبی ندارد. فعلاتون خودگان را، این خه چون ساکن است ما حرکت می دهیم، خودگان را فعلاتون همگو با فعلان، دو ببر. می بینید که چقدر ساده، و اگر تکرار کنید و این بخش رو ضبط بفرمایید و 2-3 بار بشنوید، همه این غزل رو به سادگی می توانید تقطیع بفرمایید. تا فردا، وقت خوش. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، روی بنمای و وجودم همه از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر، زلف چون عنبر خامش چه ببوید هیهات ای دل خام طمع، این سخن از یاد ببر، سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر، سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر، روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر، دوش می گفت به مژگان درازت بکشم، یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر.